www.aski.com شرکت های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من بتول نجفی به همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون مطهره مهرابی و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران با جهان سیاست امروز یک شنبه 5 دی 1400 در خدمتتون هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در بخش تحلیلی برنامه به گرانی اقلام دارویی و تذکر رئیس جمهور خواهیم پرداخت و به سراغ تشدید مشکلات پایان ناپذیر برگزیت برای انگلیس و تأکید گروه‌های مختلف سیاسی عراق به خروج همه نظامیان آمریکایی می‌رویم. بریم سری بزنیم به مهمترین خبرهای امروز. شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد. شورای رقابت اعلام کرد از این پس در خصوص قیمتگذاری خودرو مسئولیتی ندارد. مرکز ملی رقابت در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس مصوبه 63 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. وزیر اقتصاد گفت موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را از طریق ارائه محصولات جدید بیمه‌ای در قالب تحول صنعت بیمه دنبال می‌کنیم. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی با پیشبینی بارندگی بهتر از امسال در بهار سال 1401 گفت توان کشور از نظر تأمین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شده است. طی دهه‌های گذشته کشاورزی ایران توسعه یافته است اما به قیمت نابودی منابع زیرزمینی. الان دیگر نمی‌توانیم همان روش‌ها را دنبال کنیم. وقتی کم بارشی یا خشکسالی روی می‌دهد خودش را به سرعت نشان با وجود گذشت 300 روز از اعلام قطعی مالیات بر واحدهای مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز تعرفه این پایه مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان صادر نشده است. معاون سازمان تعاون روستایی آماده توزیع کالاهای اساسی جدید شامل مرغ، تخم مرغ، شکر، لبنیات، برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب به صورت هوشمند هستیم. حمایت میلیارد دلاری دولت ترکیه با مداخله در بازار فروش دلار ارزش لیر ترکیه را به 10.7 در برابر ارز آمریکا رسانده است. لیر ترکیه در روز جمعه بهترین شرایط را طی یک هفته گذشته داشت و ارزش آن 50% افزایش یافت.
دریچه
آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از مردم به خاطر استقبال از تزریق دوز سوم واکسن کرونا گفت که امروز تشخیص متخصصین پزشکی این است که تزریق دوز سوم واکسن کرونا در صیانت از جان مردم در مقابل ابتلا به کرونا مؤثر است و لازم است مراکز تزریق واکسن فعال باشند تا مردم به راحتی و بدون هیچ مشکلی بتوانند برای دریافت واکسن اقدام کنند. رئیس جمهور افزود امروز کشورمان به خاطر همراهی مردم و اقدام پیشگیرانه‌ای که انجام شده از وضعیت نسبتاً مناسبی نسبت به سایر کشورها در زمینه شیوع سویه جدید کرونا برخوردار است، اما حتماً باید دستگاه‌های مسئول با کنترل ترددهای مرزی و تشدید اقدامات پیشگیرانه تلاش کنند تا دچار آسیب نشویم. رئیس جمهور همچنین گفت پرهیز از اجتماعات و رعایت دقیق و کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه در مراکز مذهبی از جمله حرم‌های مطهر، حسینی‌ها و مساجد ضروری است. دکتر رئیسی در ادامه با اشاره به دریافت گزارشاتی در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقلام دارویی تصریح کرد این گونه گرانی ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند. در مورد گرانی برخی اقلام دارویی و چرایی اون گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران.
جناب آقای دکتر صبور سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست رادیو ایران.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دیروز رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد گرانی برخی از اقلام دارویی تذکری رو دادن. بر اساس اون ما می‌خواستیم به عنوان کارشناس از شما بپرسیم که به نظر شما علت گرانی اقلام دارویی در دوره‌های مختلف چی هستش؟ مسئله دلار رو ما داریم، مسئله تحریم رو داریم، یا مسئله توزیع و دستهای پشت پرده، کدوم یکی از اینها باعث میشه که توی یه دوره‌هایی و یه مقاطعی اقلام دارویی برخی هاشون خیلی گرون‌تر به دست مصرف کننده برسه؟ بفرمایید.
ببینید تو این چند سال اخیر حداقل از سال 95 تا سال 1400 یه مقطع رو برش بزنیم و بیایم میزان تورم رو تو کشور محاسبه کنیم، دارو به خاطر اینکه سیاست‌های دولت روش متمرکز بود و خیلی روش به قول معروف نظارت داشت، عملاً پا به پای تورم به هیچ عنوان قیمتاش افزوده نشد. شما میتونید برای مثال چند تا از داروها رو شاخص بگیرید تو بازه زمانی 95 تا سال 1400، به همون میزان فرضاً لبنیات‌ها رو هم بعضی از فرآورده‌های لبنی رو هم به اصطلاح معادل سازی کنید تا سال 1400. حالا این سیاستی بود که دولت خیلی روش متمرکز بود و به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت نمیداد. عملاً افزایش قیمت دارو اونم تو بعضی از اقلام به خاطر این بود که اون بحثی که باید منابع ارضی تخصیص داده میشد برای تهیه مواد اولیه به موقع و در زمان خودش اختصاص داده نشد. یه موقع میبینید شما فرضاً از 1 میلیارد دلار، حالا اینو مثال میگم، که دولت قرار بود تخصیص بده، سر موقعش تعهداتش عمل نکرد، بانک مرکزی ایشاد مثلا 3 ماه 4 ماه بعد عمل کرد و این باعث شد که تهیه بعضی از مواد اولیه دچار مشکل بشن تولید کننده و ارز 4200 نتونستن بگیرن و احتمالاً ارز نیمایی گرفتن و سازمان غذا و دارو بهشون قیمت داده و باعث افزایش قیمت میشه. این نهایت هم به این شکل خواهد شد که اگر برای سال 1401 به همین شکل باشه، اگر این ارز 4200 به مواد اولیه تخصیص پیدا نکنه، ما با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. از اون طرف هم شما حساب کنید که ما ارز رو فقط و فقط به ماده مؤثره میدیم، چون یک قرص یا یک فرآورده دارویی میتونه بالای 10 تا مواد افزودنی داشته باشه. اینا رو هم اضافه کنید به بحث بسته‌بندی، فویل آلومینیوم و حقوق کارگر، برق که بالای 39% ما افزایش قیمت داشتیم، اینا در نهایت رو قیمت دارو تأثیر خواهد گذاشت. از اون طرف هم اگر ما برای ماده مؤثره ارز 4200مون رو حذف کنیم، عملاً دارو با چندین برابر قیمت وارد بازار خواهد شد و این افزایش قیمت رو که شما فرمودید تو قسمت دارو رخ میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر صبور از اینکه در کنار برنامه جهان سیاست امروز بودید. ممنونم از شما.
بزرگواری شما، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا بخش.
میکروفون خبرساز.
ب برگزیت همچنان گریبانگیر انگلیس است. دعوت میکنم بخش میکروفون خبرساز رو بشنوید.
از ابتدای سال نو میلادی 11 دی ماه مقررات گمرکی که پس از خروج انگلستان یا بریتانیا از اتحادیه اروپا تدوین شده به صورت کامل اجرایی خواهد شد و همین موضوع اختلال جدی در مشاغل و سفرهای انگلیسی ها پدید می آورد. بر اساس توافق انگلیس با اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژانویه سال جدید میلادی کنترل های مرزی میان اتحادیه اروپا و انگلستان به صورت کامل اجرا خواهد شد و انتظار می رود با طولانی شدن صف کامیون‌ها و تریلرها در مرزها، امور بازرگانی و نیز تامین مواد اولیه مورد نیاز شماری از مشاغل در این کشور مختل شود. شبکه خبری فرانس 24.
در انگلیس از ابتدای ژانویه سال آینده شرکت‌ها باید جزئیات کالاهای وارداتی را دقیقاً ثبت کنند تا در بازرسی‌های مرزی معطل نشوند، اما بسیاری از شرکت‌ها برای این روند آماده نیستند. همچنین واردات و صادرات برای مواردی همچون مواد غذایی به دست آمده از حیوانات نیازمند تکمیل پرسشنامه‌های فراوان و دیوان سالاری بیشتر است تا بتوان از پرداخت تعرفه‌ها یا مالیات گمرکی کاست. مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی در روز سوم تیر ماه 1395 در یک همه پرسی درباره ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شرکت کردند که در آن 17.4 میلیون نفر، 51.9% رأی دهنده به خروج و 16.1 میلیون نفر، 48.1% به ماندن رأی دادند.
با بروز مشکلات فراوان جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، زنجیره‌ای از مشکلات در این کشور بروز کرده که کمبود و گرانی برخی کالاها و خدمات و نیروی کار و نیز ایجاد موانع دو طرف برای بازرگانی آسان از جمله آنهاست. تازه‌ترین نظرسنجی‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد با پدیدار شدن مشکلات ناشی از برگزیت و محقق نشدن وعده‌های طرفداران جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، حالا بیشتر مردم خواهان بازگشت به وضعیت قبل و پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا شدند. شبکه خبری راشا تودی.
برگزیت همچنین واگرایی‌ها را در انگلیس افزایش داده و گرایش‌های استقلال طلبانه را نیز تشدید کرده است، به گونه‌ای که اسکاتلند که بیشتر ساکنانش به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، برگزاری همه‌پرسی استقلال از انگلیس را حق مسلم خود می‌دانند و با جدیت پیگیر اجرای آن هستند.
با تحلیلگران
نیروهای مقاومت عراق از تعلل طرف آمریکایی در خروج از عراق نگرانند، چون آمریکا از هر فرصتی برای ماندن در عراق در 2 سال گذشته استفاده کرد، در حالی که طبق مصوبه پارلمان این کشور بایستی در مدت زمانی مشخص در واقع از این کشور خارج می‌شد. پارلمان عراق در سال 98 پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی سپاه قدس، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هشت شعبی عراق، به دست آمریکا طرحی را تصویب کرد و خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور شد. حالا آمریکاییان قصه را تغییر دادند و می‌خواهند بمانند، اما با ترفندهای مختلف. البته جناح‌های مقاومت اسلامی به نیات و تصمیم دولت آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق اعتماد ندارند. هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح عراق، در سخنانی در مراسم گرامی داشت شهادت فرماندهان پیروزی، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در استان دیاله عراق، گفت خروج همه نیروهای نظامی آمریکایی از عراق هدفی است که در آن سازش و مسامحه وجود ندارد، چرا که حاکمیت و استقلال کشور خط قرمز ماست.
با باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در عراق به بهانه آموزش و مشورت مخالف و حتی حضور یک نظامی امریکا را در پایگاه‌های عین‌الاسد و حریر را نمی‌پذیریم. اگر امریکا می‌خواهد در عراق بماند، باید تبعات این اشتباه را بپذیرد. اگر عراق به مربی و مستشار نظامی نیاز دارد، باید توافق و قراردادی تنظیم کنیم که بر اساس آن مکان حضور این نظامی‌ها، تعداد آنها و مأموریتشان مشخص شود. بدون همکاری دستگاه‌های امنیتی با تمام قشرهای جامعه نمی‌توانستیم بر تروریسم غلبه کنیم. بنابراین هر کس معتقد است بدون همکاری با مردم می‌تواند امنیت و ثبات را ایجاد کند، در توهم است. نیست برای غلبه بر تروریسم گزینه غیر از همکاری ما با دستگاه‌های امنیتی وجود ندارد. بنابراین ما با تمام شهدا عهد و پیمان بسته‌ایم که اجازه ندهیم بار دیگر تروریسم و طائفه‌گرایی به عراق بازگردد.
عضو ارشد ائتلاف فتح عراق با بیان اینکه همه رخدادهای عصر حاضر در عراق ناشی از دخالت‌های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در این کشور است، تأکید کرد خروج نظامیان آمریکایی از عراق دروغی است که جز با قدرت مقاومت محقق نخواهد شد. دست‌های پنهان و پشت پرده در کار است که قصد دارد عراق را به سمت عادی‌سازی روابط سازمان یافته با رژیم صهیونیستی سوق دهد. عراق در حال انتقال از یک بحران به بحران دیگر است، ولی این مسئله باعث افزایش قدرت آن می شود. اشغالگران خواهان امنیت و صلح در عراق نیستند. اشغالگران آمریکایی چند برگه در اختیار دارند که می خواهند قبل از خروج از عراق با آن بازی کنند. عراقی ها این روزها خودشان را برای دو رویداد مهم آماده می کنند. نخست برگزاری مراسم گرامی داشت دومی سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی و دوم خروج نظامیان جنگی آمریکایی از عراق. دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را عراقی ها روز شهادت و حاکمیت نامگذاری کردند. در مورد اعلام مخالفت جدی گروه های عراقی در خصوص ادامه حضور نیروهای آمریکایی به بهانه های غیر نظامی در عراق، گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی.
جناب آقای دکتر سید افقهی، سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمدین به جهان سیاست رادیو ایران.
خواهش میکنم، منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
جناب آقای دکتر، مهمترین علت دست و پا زدن آمریکایی ها برای ادامه حضور در عراق با وجود گذشت تقریبا 2 سال از مصوبه پارلمان این کشور چیه و چرا به نظر میرسه که اقدام قاطعی از طرف خود دولت عراق صورت نمیگیره و تمام مخالفت ها رو ما بیشتر از سمت گروه های مقاومت در داخل عراق می‌بینیم؟ هشدارهای جدیدی هم از سمت گروه‌های مقاومت داده شده که این شکل حضور نظامی داره تبدیل میشه به شکل‌های دیگه در همون قالب نظامی. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اجازه بدید اول بپردازم به علت پافشاری حضور آمریکا هم در بعد نظامی، هم در بعد امنیتی و هم در بعد سیاسی اقتصادی. آمریکا در داخل عراق نفت عراق طمع داره. این رو خیلی واضح و روشن و با کمال وقاحت ترامپ چندین بار گفته. امروز هم عملا دارن نفت عراق رو غارت میکنن. این مطلب اول. مطلب دوم، اینها دنبال انحلال هشت و شبی هستن، چون هشت و شبی در کنار ارتش و نیروهای امنیتی خب منکوب کردن داعش رو و طرح آمریکایی رو برای در واقع تصرف کامل عراق و تغییر بافت حکمرانی عراق. مسئله سوم مسئله ایران هست و مسئله رصد فعالیت‌های ایران از درون خاک عراق و گاهی حتی اعمال عملیات تروریستی، همون گونه که ما شاهد بودیم در ملأ عام اینها آمدن و عملیات تروریستی بر علیه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی مهندس رو انجام دادن که ما این روزها در آستانه سالگرد دومی سالگرد این شهید بزرگوار هستیم. بحث رژیم صهیونیستی است. اگر در عراق یک حکومت کاملا مردمی، یک حکومت مستقل، یک حکومت انقلابی یا حداقل در راستای محور مقاومت و ضد استکباری و ضد صهیونیستی باشه، این برای امنیت رژیم صهیونیستی خب خطرناکه. ولی زا اینها دنبال این هستن که وقتی بر مفاصل حکمرانی و بر اون گلوگاه‌های در واقع ورودی و خروجی منابع مختلف فعالیت‌های راهبردی در عراق مسلط بشن، قطعاً بستر رو برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو در واقع فراهم خواهند کرد. الان هم تلاش‌های داره میشه، منتها مردم هوشیار هستن و بلافاصله این تلاش‌ها رو خنسا می‌کنن. بعد دیگر خارج از عراق، یعنی آمریکا با تسلط بر شاهراها و در مناطق حساس، مناطق نفتخیز، مناطق استراتژیک، چه در عراق، در سوریه، در یمن و در جاهای دیگر، این مسیر مسیر جاده ابریشم نوین چین به اروپا و به خارج از قاره است. برابر این میخوان این حضورشون در عراق رو و این مسیر رو قطع کنند که با قرار بیاد از اردن، از عراق، ایران، سوریه، اردن بره بالا ترکیه و بره اروپا این مسیر رو آمریکایی‌ها نقشه دارن که این مسیر رو بر مرز چین و فردا ممکنه ما هم ملحق بشیم، چون ما منتفع هستیم و از تمام کشورها که گذر میکنه این جاده ابریشم اون کشورها سودمند خواهند بود. این مسئله مهمیه. مسئله گروه‌های مقاومت که اشاره فرمودید، خب بعد از شهادت سردار سلیمانی اقدام خوبی کرد پارلمان عراق زمان حکومت آقای عادل عبدالمهدی، اون توافقنامه نظامی امنیتی در چارچوب راهبردی بین عراق و به اصطلاح نیروهای ائتلاف که در دستش آمده بود، اینو پارلمان لغو کرد با یک اکثریت نسبی، البته چون کردها و برخی از گروه‌های اهل تسنن یه قدری محافظه‌کاری کردن و خواستن با ابستراکسیون جلسه رو از عدد بندازن و تصویب نشه این مسئله، که خوشبختانه خوب مصوب شد. اما از اون به بعد ما دیدیم که دولت عادل عبدالمهدی وقتی امور رو واگذار کرد به دولت آقای مصطفی الکاظمی، متاسفانه آقای مصطفی الکاظمی نه فقط در این راستا گام برداشت برای اخراج نیروهای آمریکایی، در راستای تثبیت حضور نیروهای آمریکایی گام برداشت و برخوردهای خطرناکی با هشت الشعبی کرد و روز روشن نیروهای آمریکایی به هشت الشعبی که حمله میکردند و تلفات و شهید در واقع رو دست بچه های هشت الشعبی گذاشتند، دولت عراق برخورد جدی نمیکرد، در حد یک محکومیت لفظی و خیلی همچین زیرپوستی و سطحی. ولیکن نیروی مقاومت هشدار دادند تا آخر این برج میلادی، در واقع پایان سال میلادی، نیروهای مقاومت اعلام کردند که اگر نیروهای آمریکایی خارج نشوند ما مجددا دست به سلاح میبریم. حالا این اومدن یک تاکتیکی رو، در واقع فریبی رو اعمال کردند با توافق دولت عراق و آمریکایی‌ها که بله ما دیگه نیروی جنگنده و نیروی میدانی نداریم، نیروهایی که میمونن در عراق اینها نیروهای آموزشی و مستشاری هستند، همون تعداد همون نیروها رو اومدن فقط تابلوش عوض کردن. خب اینم در واقع کلک آمریکایی‌ها بود که پیشاپیش نیروهای مقاومت جریان‌های سیاسی ضد آمریکایی در عراق اعلام مخالفت کردند و این مسئله رو هم افشاگری کردند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
پیگیری قول‌های مسئولین به برنامه جهان سیاست در حوزه پوشاک که پرونده اون قبلاً در جهان سیاست باز شده بود. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهره مهرابی تهیه شده بشنوید.
در مجموع مستندهای اخیر نسخه اصلی به بررسی روند رفع موانع تولید در پوشاک کشور می‌پردازیم. یکی از مسائل مطرح برای تولید کنندگان پوشاک موانع مالیاتی بوده. آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک در گفتگوی گذشته در این رابطه به ما اینطور گفتند:
بخش اصناف واقعا مورد ظلم واقع شدن. مثلا که حالا ما تو کرونا هستیم، آسیب جدی دیدن. حالا اگه مالیات هم در واقع کمکی نشه، یه باری برشه، تسبب خصوص تولید کننده هامون باشه، با این وضعیت الان بازار خب میدونید رونقی نداره، قیمت هم تقریبا رو به افزایش، همون برم پاله های قاچاق هم بخواد بیاد و اینها چون به خاطر ارزونیش مورد اقبال مردم واقع بشه و کنترل نشه و نظارتی نشه، خب این تولید کننده داخلی چیکار باید بکنه دیگه؟ از یه طرف کار تولید کرده با قیمت گرون مواد اولیه، با این مشکلات کار و کارگری، از طرفی هم مالیات بیاد برای کاری که نکرده، درآمدی که نداشته بخواد مالیات در نیامدش بده و این مشکلات خب واقعا کمر تولید کننده رو میشکنه دیگه.
و ما از آقای رحمتی تولید کننده پوشاک پرسیدیم آیا موانع مالیاتی تولید کنندگان پوشاک کاهش پیدا کرده یا خیر، که ایشون معتقدند
خود دولت بایستی بیاد تو بخش تولید حمایت کنه از تولید کننده. اولین بحثی هم که داریم بحث مالیاته که کمر تولیدو شکونده. همه جای دنیا این مرسومه، تمام شرکت‌های خارجی، برندهای خارجی این مدتی که بیکار شدن این برنده اومد ازشون حمایت کرد، کدوم ارگانی شما سراغ دارید که بیاد تولید کننده حمایت کرده باشه تو بحث این دو سال کرونا؟ نه، فقط مالیات.
امروز بار دیگر از آقای شیرازی روند فعلی وضعیت موانع مالیاتی تولید کنندگان پوشاک رو جویا شدیم که ایشون به ما اینطور توضیح دادند.
مالیات هم هیچ اتفاقی نیفتاده. برای مالیات هم اتاق اصناف رایزنی کرده. حالا رئیس محترم سازمان مالیاتی هم یه قول و وعده‌ای داده انشاءالله بهش امتیازی باز داده بشه. اینا هر سال دارن مالیات میدن. خب هر سال که ما خواستیمون کمتر شده، از رونق کمتری برخوردار بوده. این دیگه کاملا روشنه. یعنی ما الان از سال 97 و 98 ریزش داشتیم از نظر درآمد، باز 99 نسبت به 98، الان 400 هم که هستیم باز نسبت به 99. ولی شما وقتی می‌بینید مالیات وصول شده هر سال اینا افزایش دادن، درآمدی که کمتر شده چطور مثلا بعد مالیات افزایش پیدا بکنه؟ یه چیز روزه معاونت ها یه ساختار جدیدی داره انجام میشه که خیلی خوبه، به فال نیش میگیریم. مجموعه سازمان مالیاتی، حالا راستش رئیس محترم سازمان مالیاتیه که اخیرا نشسته که با اتاق اصناف داشتن، مسئولین اتاق اصناف از این روند خوشنودن، میگن انشاءالله رئیس سازمان مالیاتی جدید بتونه مالیات در واقع اصناف و مدیریت بکنه که انشاءالله کسب و کار رونق بگیره و مالیات هم با عدالت گرفته بشه.
در بخش های بعدی نسخه اصلی ما رو با ادامه این پیگیری ها همراهی بفرمایید.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اطرح الحقد استراح قلبه و لبه.
کسی که کینه را از خود براند دل و مغزش آسوده ماند. حجت الاسلام سرنج.
به به، می‌فرمان کینه گرفتن و در قلب خود کدورت متراکم رو جمع کردن، که بالاخره معمولاً آدمایی که کینه پیدا می‌کنند یه دلایلی هم دارن. بالاخره یه جایی ممکنه بهشون هم ظلم شده باشه، یه جایی هم حرف ناروایی شنیده باشن، یه جایی هم برخورد تندی شده باشه، یه کلمه‌ای شنیدن که اون کلمه درست نبوده. واقعاً از یه جایی شروع میشه. بالاخره یه کسی یه جرقه‌ای زده و گویا قاتم البته اینجوری نیست، هیچ منشأی نداره. از خود امیرالمومنین ارواح نافدا کسانی کینه‌هایی به دل داشتن که هیچ منشأی نداشت جز جهالت کسانی که کینه ورز بودن، جز خباثت خود همونها، کار ندارن. به هر حال اگر کسی کینه‌ای در دل داشت که عرض کردم ممکنه منشأ درستی هم گاهی داشته باشه، این کینه رو بخواد نگه داره با خودش، این اشتباه کرده. مثل اینه که آشغالای تو خونه رو، آشغالای روزانه رو جمع کرده نگه داره، نبره بذاره سر کوچه. این آشغالا که بمونن داخل کم کم متعفن میشن، کم کم عفونت‌ها، بیماری‌ها، مگس‌ها، تعفن‌ها، بوی بد، اینا به وجود خواهد آمد. اما اگر کسی این کینه رو گذاشت سطل آشغالی سر کوچه، گفت حالا دیگه طرف بدی کرده، خودش میدونه خدا، و دیگه قلبش رو با او صاف کرد، یکی از دعاهای قرآنی مخصوصا نسبت به اهل ایمان که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، که خدایا کینه و کدورتی نسبت به اهل ایمان تو دل من قرار نده. اگر این کارو کرد، این قلبش رو دلشو وجود خودشو آسوده کرده، راحت کرده، خونهشو تمیز کرده، دیگه خونهش بوی تعفن نمیده. بهترین کار اینه که انسان کینه و کدورتی رو نگذاره تو دلش راه پیدا کنه. اگر واقعا از کسی ناراحت شد، سعی کنه همون اوایل یا ببخشه یا بره بهش بگه، بالاخره به یه شکلی نگذاره توی این قلبش این کدورت باقی بمونه. چون کینه و کدورت مثل گلوله برفی است که از سر قله کوه وقتی رها میشه، هر چی میاد پایین‌تر این گلوله بزرگتر و بزرگتر و ویرانگرتر و ویرانگرتر و سرعتش هم بیشتر خواهد شد. پس همون ابتدا انسان بتونه مدیریت کنه و این کینه رو کنار بگذاره. خدا به حق امیرالمومنین قلوب طیب و طاهر شما شنوندگان عزیز این برنامه رو خور از مهربانی و شفقت نسبت به دیگران قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس پی دشمنی رود، حاصل او آن است که افزوده شود مشکل او. هر کس که زخیش کینه را دور کند، هم مغز وی آسوده شود هم دل او.
خب به ساعت 16 رسیدیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در این عصر زیبای زمستانی. آرزو می‌کنیم